نشست دهم از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 12 اکتبر سال 2025 میلادی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام بر یکایک عزیزان حاضران و غایبان. با آرزوی خیر و برکت در تمام عمر و حسن عاقبت و نیک سرانجامی برای یکایک همگان، سخن امروز ما قبل از شروع در درس یکی در باب بازگشت فلسطینیان مظلوم و محروم و ستم دیده و مصیبت کشیده به وطن مخروبه ایشان است. در این روزها به یاد این دو بیت از استاد شفیعی کتکنی افتادم و با خود می‌خواندم که بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب که باغ‌ها همه بیدار و باربر گردند، بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند. به آشیانه خونین و ویران دوباره بر می‌گردند اگر خدعه‌ای در کار نباشد، اگر پس از آن نقض عهدی در کار نباشد، اگر این جهان خاران که اکنون قرار است در مصر جمع بشوند دوباره خیانتی به آرمانهای فلسطینیان نکنند و دوباره از پشت به آنها خنجر نزنند. امیدواریم که چنان نشود و نباید ناامید بود. با همه این احوال نظر به سابقه این خونخواران جنایتکار نشان می‌دهد که از هیچ نقض عهدی و هیچ خلف پیمانی و هیچ خیانتی و از پشت خنجر زدنی به خاطر منافع و مصالحشان رویگردان نیستند. ما دیدیم که در طول این دو سال، از اکتبر دو سال پیش تا اکتبر امسال، چه خونها ریخته شد و چه سکوت مرگباری بر جهان غرب حاکم بود. نکته و انگشتی به اعتراض بر نیاوردند، سخنی نگفتند که دل نازک اون جنایتکاران رو برنجاند و بلرزاند. حتی از فرستادن سلاح هم ریشتنداری نکردند. به زبان گفتند اما در عمل همه جور پول و سلاح و تقویت و حمایت نظامی و سیاسی رو عرضه داشتند، برای اینکه دست همشون در یک کاسه است و همشون یک نقشه رو به پیش میبرند و همه بر سر یک سفره نشستند. اون هم سفره خون و لقمه دیگران است که میخورند و شکمها رو از حرام فربه میکنند و مغزهای الکلیشون رو به کار میاندازند برای شیطنتهای بیشتر و جنایتهای بیشتر. به خدا پناه میبریم از زندگی کردن در چنین روزگاری و از حاکم شدن چنین حاکمانی بر جهان، از این لاف زدنها، از این ریاکاریها، از این دروغها و خودها. اما با همه این احوال خدا رو میخوانیم و همت خودمون رو بدرقه این عزیزان میکنیم که اکنون با هزار امید به خانه های ویران خود باز میگردند و با دستان تهی میخواهند آینده خود و آینده فرزندانشون رو بسازند. موفق باشند و خدا یارشون باد و دست جنایتکاران کوتاه باد. باز هم به همه عزیزان که سخن من رو و صدای من رو میشنوند عرض میکنم که به هر نحوی که میتوانند به این مظلومان تاریخ کمک کنند. به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی، هر کس هر توانایی دارد باید در کار کند تا اندکی از رنج این رنج دیدگان بکاهد و آینده رو برای این فرزندان یتیم، فرزندان مصیبت دیده، فرزندان بی خانواده، پدر و مادران فرزند از دست داده، آینده رو قدری روشنتر و امید بخشتر کند. انشاءالله همه ما مسئولیم، نه در مقابل تاریخ، تاریخ هیچی نیست و هیچ کس نیست، در مقابل خداوند تاریخ، در مقابل خداوند جهان که ما رو محاکمه خواهد کرد، ما رو مؤاخذه خواهد کرد، سکوت ما رو بر ما نخواهد بخشید و اونگاه هست که انگشت حسرت به دندان خواهیم گزید. علی تعبیر قرآن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، در اون روز آدمی به یاد می آورد که چه کرده و چه نکرده و چه فایده دارد اون یادآوری. و انا له الذکرا، مباد که در مقابل خلق و در مقابل خدای خلق شرمنده شویم و از فرط تحسر و تأثر انگشت حسرت به دندان بگزیم و آتش ندامت سراپای شخصیت ما رو بسوزاند و چاره‌ای هم نباشد. اما نکته گفتنی دوم این است که روز 20 مهر ماه که امروز باشد، روز حافظ است. در تقویم ایران اون رو روز حافظ نامگذاری کردن و چه نامگذاری شایسته‌ای. حافظ استاد مبارزه با ریاکاری، با دروغگویی، با زهد ریایی، با مردم آزاری و مردم فریبی، که ما همه مدیون او هستیم، همه از او درس ها آموخته ایم و همه محتاج به او در این روزگار هستیم، روزگاری که بر کشور ما حاکمیت اسلامی، یعنی حاکمیت زهد ریایی و حاکمیت روحانیت توهی مغز توهی دست برقرار است. حافظ با چنین جامعه‌ای و با چنین حاکمیتی می جنگید. وقتی که از حاکمیت ریا سخن می گفت، وقتی که می گفت مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست، وقتی که می گفت می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی، وقتی که می گفت ساقی بیار آبی از جرعه از چشمه خرابات تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی، از همین نوع جامعه می رنجید و گله و شکوه می کرد. جامعه ای که غم بر او حاکم بود، جامعه ای که حاکمان مردم رو به گریه و عزاداری و ماتم بادار می کردند، جامعه ای که به مردم فقه می فروختند، زهد می فروختند و تظاهر به تقوا و فرزانگی می کردند، اما چیزی در چنته و در انبان نداشتند. با دستهای تهی و مغزهای تهی مدعی توانگری و مدعی دانایی بودند. حافظ، من در یکی از سخنانم سالها پیش گفته بودم که ما امروز محتاج دو شخصیت هستیم، یکی حافظ که منتقد جامعه دینی فقه زده، شریعت زده، تصوف زده بود، و دیگری گاندی، پیام‌آور صلح. ما به این هر دو محتاجیم و نگرانیم از اینکه چنین شخصیت‌هایی رو نداریم و دوست داریم که دست کم درس بگیریم از این شخصیت‌ها که شخصیت‌های جهانی بودند. گاندی جهانی بود، حافظ جهانی بود، اون یکی متعلق به هند بود و این یکی متعلق به فرهنگ ایران، اما فراتر از فرهنگ خود و زمان خود و مکان خود می رفتند و اندیشه اونها سراسر گیتی رو پوشش می داد. ما هم امروز در مدرسه اونها باید درس بیاموزیم، درس صلح، درس مردم دوستی و مردم نوازی، درس ضدیت با ریاکاری، ضدیت با دروغ، ضدیت با تزویر، درس اینکه قرآن رو دام تزویر مکنیم و درس اینکه با دیگران به طریق صداقت رفتار کنیم و اگر گناه شخصی هم میکنیم پنهانی بکنیم، اما گناهان بزرگ رو که گناهان اجتماعی است از آنها به جد پرهیز کنیم. آری، همه ما خوشنودیم و سپاسگزار خداوندیم که هم زبان و هم وطن حافظیم، حرف او رو میفهمیم، مخصوصا در روزگار حاضر که جامعه ما شباهت بسیار دارد با جامعه حافظی اون روزگار و نقدهای گزنده او بسیار به دل ما می نشیند. اما هوشیار باشیم که فقط به نقد نباید پسنده کرد، مرد عمل باید بود، مرد نق زدن نباید بود. اینکه دیگران بد میکنند و ما بدکاری اونها رو فاش میکنیم و افشا میکنیم کافی نیست. یک جنبه کار است. جنبه مثبت این است که نیکوکاری کنیم، جامعه رو پر از نیکی کنیم، ما هم محبت کنیم، ما هم صداقت در میان آوریم. به تعبیر مشهور، به جای اینکه بر تاریکی لعنت بفرستیم، یک شمع روشن کنیم. و هر یک از ما اگر شمعی روشن کنیم، اگر گلی بکاریم، اونگاه جامعه ما ستاره باران خواهد شد، اونگاه جامعه ما گلستان خواهد شد. و چنین است که می توانیم جامعه ای رو و وطنی رو تحویل نسل آینده بدهیم که درخشان و ستاره باران و گلستان است، و مفتخر باشیم و مبتهج باشیم که نسل آینده ما در چنان زمینی و سرزمینی زندگی خواهد کرد و ثمرات این کوشش ها به بار خواهد نشست به اذن الله تعالی. با سر سخن خود شویم. در کار شرح زبان تصویری و هنری و ایمانی قرآن بودیم. نمونه های بسیار آوردیم که چگونه مؤلف این کتاب که محمد رسول الله باشد، که به اذن الله تعالی و به تعلیم الله تعالی این کتاب رو تألیف و تقریر کرده است، این مؤلف چگونه ساحرانه و مصورانه و جادوگرانه و تصویرگرانه عمل کرده است. چنان نبوده است که مانند دانشمندان دیگر سخنان خود را در جملات جدی و خشک و رسمی به یادگار بگذارد و کار را به مفسرین و به عالمان بسپارد تا اون جملات مجمل رو شرح کنند و عقول مردم رو قانع کنند. خیر، روش او این بود که قلوب مردم رو تسخیر کند علاوه بر عقول مردم، هم سخنی بگوید که عقل رو قانع کند هم قلب رو خاشع کند، و به همین سبب تدبیر کرد و زبان و گفتمان موعظه را برگزید، موعظه‌ای که دلها رو نرم می کند و از طریق اندرز می توان در آن رسوخ کرد و نفوذ کرد و پیام رو سوار بر اندرز کرد و به درون قلعه دلهای بسته فرستاد. برای موعظه کردن هم شیوه های بسیار هست و برای بازنمودن حقیقت هم شیوه های بسیار هست. گاه شما گزاره های رسمی و صادق بیان میکنید چنان که فیلسوفان میکنند، گاه شاعرانه سخن میگویید و تصویرگری میکنید که در عین حال حاوی و واجد حکمت هاست. اینها دو طریق است، یکی مستقیما با عقل سخن میگوید و دیگری دل و عقل رو با هم مخاطب قرار میدهد و از یکی پل به دیگری میزند و اون رو هم در دام و در کام می کشد. این طریقی است که ما در قرآن شاهد آنیم. و عجب و شگفت‌انگیز آن است که چنان که بارها گفتم، پیامبر اسلام این کارها رو پس از ویرایش نکرد. چنان نبود که سخنرانی کند و اونگاه بنشیند ویرایش کند، اون رو زیور کند، زینت بدهد، به صنایع بلاغی و ادبی بیاراید و از صنایع دیگران کمک بگیرد و مثل نگین در انگشتری سخن خود بنشاند و آنگاه اون رو به بازار ببرد و به مشتریان بفروشد. چنین نبود. همون گونه که سخن به نقم طبیعی از سرچشمه طبع او می جوشید، بر کاغذ می نشست و در گوشها می رفت و از گوشها در دلها می لغزید و دلها رو رام خود می کرد. و چنین بود که ادعا کرد که از جن و انس هیچ کس نمی تواند چنین سخن بگوید. بله، پس از سرد شدن آتش فشان و پس از خشک شدن گدازه ها و مواد مذاب، دیگران هم می توانند ظاهرا تقلید کنند، اما کجاست اون چشمه جوشان که بدون احتیاج به ویرایش و نگرش بعدی و ادیتینگ چنان سخن بگوید که سخنوران رو مست و حیران خود کند. و اینطور بود که می گفت: لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. پاره‌ای از این بلاغت نهادینه در کلام قرآنی که 3/4 قرآن رو فرا میگیرد رو بیان کردیم. آنده بود موسیقی کلام که در این باب هم خوش دارم چند سخنی بگویم و خاطر عزیزان رو معطر کنم به عطر کلام الهی. خب، علاوه بر این که قرآن در پی آن است که چنان که قبلا گفتیم تجسیم کند، تشخیص کند، تحویل کند، همه این فنون رو به کار میبرد برای اینکه در دل مخاطب راهی بجوید، راه دیگر این است که به موسیقی کلام هم توجه دارد، یعنی حروف رو و الفاظ رو چنان کنار هم بنشاند که زنگ بزند و صدای خاصی از آن برخیزد، تا علاوه بر این که شما مجذوب و مسحور معنا می شوید، لفظ هم کار خود رو بکند و با زیبایی خیشتن معنا رو بیشتر بیاراید و بیشتر در دل شما بنشاند. به یکی از کوچکترین سوره های قرآن شما توجه کنید، سوره ناس. احتمالا همه ما این سوره رو در یاد داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مضمون آیه ساده است. پناه میبریم به خداوندی که پرورش دهنده آدمیان است، پادشاه آدمیان است، معبود آدمیان است، از شر وسواس خناس، یعنی اون شیطانی که در دل می جهد و وسوسه می کند در سینه های مردم، خواه جنی باشد و خواه انسی. این معنای خیلی ساده این آیات این سوره کوچک است که از سوره های مکیه و پایانی قرآن است. احتمالا شما هم متوجه شده اید پاره ای از مفسرین که به جنبه های بلاغی قرآن هم توجه داشتن گفتند که در این سوره گوینده این سوره با حرف سین بازی کرده است. ناس 3 جا 4 جا 5 جا ناس داریم، وسواس داریم، خناس داریم، یوسوسو داریم، وسواس داریم. میبینید دیگه با حرف سین بازی کرده است، به طوری که وقتی که شما این آیه رو، این سوره رو میخوانید، مثل اینکه یک سینی این وسط، یک صدای سینی، موسیقی سینی بر این مجموعه غلبه میکند. و نه که بحث از وسواس و وسوسه است. وسواس یعنی وسوسگر، خناس یعنی اون که در دلها راه باز میکند و به دزدی راه پیدا میکند، یوسوسو یعنی وسوسه میکند. بحث بر سر وسوسه کردن است. خداوند میتونست بگه قل اعوذ برب الفلق من شر الوسواس الخناس، اما این موسیقی رو تولید نمیکرد. با حرف سین در اینجا خداوند به نحوی بازی هنری کرده است. سراسر این سوره کوتاه با یه نوع سینی که همه حکایت از وسوسه میکند فرو پوشیده شده است. در واقع یه جور هفت سین است. 7 سین یا بیشتر از توی این سوره وجود دارد. و من پیشنهاد میکنم که دوستان ما که در سفره عیدگاهی در نوروز قرآنی رو هم میگذارن، مخصوصا این سوره رو باز کنن که مجسمه 7 سین است. و حالا 7 سین ایرانی چه معنا دارد من به درستی نمیدانم، اما اینم 7 سین قرآنی است. و عرض من توجه به موسیقی کلام است. یا در سوره دیگری قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد، باز میبینید که اونجا همین قافیه رعایت شده است. اساسا رعایت قافیه یک اصل عام است در قرآن، در بعضی از جاها بسیار قوی و شدید است و نهایت عنایت سخنگو رو نشان میدهد برای القاء یک پیام و برای ایجاد یک موسیقی در کلام و پیچیدن یک صدا در گوش شنونده، صدای سین، به طوری که او رو با این مفهوم وسواس هم معنن و هم لفظن، هم صورتن و هم مادتن متوجه و معطوف بکند. و این آیه همراه با صدای خودش در ضمیر خواننده و شنونده بنشیند و فراموش نشود. من این مثال خیلی ساده رو انتخاب کردم. جاهای دیگر قرآن هم فراوان است. مثلا شما در سوره قیامه وقتی که کلا اذا بلغت، وقتی که میخواد حالت مرگ و احتضار یک محتضر رو نشان بدهد، کلا اذا بلغت التراقی، خوب گوش توجه کنید به این قاف ها و غین هایی که پشت هم میاد، کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق بالساق و الى ربك يوم اذن المساق و فلا صدق ولا صلى ولكن كذب و تولى و ذهب الى اهله يتمتى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. ببینید در اونجا وقتی که سخن میگه وقتی که این جان به سینه میرسد، بلغت التراقی، به این دنده ها و این استخوان های ترقوه میرسد، یعنی دیگه نفس بالا نمیاد و شخص از فرط استیصال میگه من راق. راق یعنی طبیب. اینجا کلمه راق به کار رفته بود که قافش مهم بوده. بقیل من راق والتفت الساق بالساق، پاها به هم پیچیده میشوند از شدت درد و ظن انه الفراق، و شخص دیگه یقین میکنه که وقت رفتن است. و ظن انه الفراق فلا صدق ولا صلى الى آخر. بارها مخصوصا اونها که به زبان عربی آشنایی بیشتری دارند وقتی قرآن میخونند به این موسیقی کلام خوب توجه میکنند، و یا بلکه موسیقی کلام اونها رو متوجه خود میکند. و این که گفتند که قرآن رو به صدای حزین بخوانید، مخصوصا وقتی که اینها به صدای حزین خوانده میشود، همراه با حزن خشوع و خشیت قلبی و با این موسیقی ملایم چنان در جان می نشیند که فراموش نمی شود. درست مثل یک شعر زیبا که در نهایت بلاغت اون رو سروده باشند و نگین حکمت رو هم بر او نشانده باشند و آرایش کرده مثل عروس بزم اون رو به میان مشتریان بفرستند. خب من برای اینکه حالا یک مثال از زبان فارسی براتون بیاورم، غزلی از حافظ رو که خب خوشبختانه مناسبتی هم با روز حافظ داره براتون میخوانم تا توجه حافظ عزیز رو هم رو نشان داده باشم. یکی از غزلهای فوق العاده لطیف و عالی حافظ، عزیزان خودشون هم این رو شایسته است که در دیوان حافظ پیدا کنند و بخوانند. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد باد اون صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. پیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. در پرانتز اینجا عرض بکنم، یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی میگفت این بیت رو مرحوم علامه طباطبایی بسیار میپسندید و میگفت یک دریا حکمت رو حافظ در این بیت نهاده است. نسبت ما با خداوند، سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودی، او به ما مشتاق بود. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دستم در ساعد ساقی سیمین ساق بود. در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن، سرخوش آمد یارو جامی بر کنار طاق بود. بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق. شاید گمان زده باشید که غرض من از آوردن این غزل زیبا و خواندن اون همین بیت بود، همین بیتی که حافظ هم با حرف سین بازی کرده است. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. بعض از نسخه ها هست دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود، و من خصوصا این نسخه رو انتخاب کردم که به نظر من اولا و احسن است و به بلاغت حافظی اقرب است. و او این که دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود، این رو بهش میگن موسیقی کلام. من شک ندارم که حافظ مدتی کار کرده روی این بیت و روی همه ابیات برای اینکه این موسیقی رو برآورد، که کار آسانی هم نیست. باید خاطر جمعی داشته باشید، جمعیت خاطری داشته باشید و تسلطی بر بلاغت داشته باشید و مرکب کلام رام شما باشد و ذخیره واژگانی شما فراخ و کلان باشه تا بتوانید این کلمات رو اینطور مهربان با موسیقی لطیفی در کنار هم بنشانید و به میهمانی ذهن مستمعان بفرستید. چنین است که میبینید که شعر حافظی چرا اینقدر لطیف از آب در آمده. گاهی فنون و تصاویر و موسیقی و بلاغتی که رو به کار میبرد نهان است و گاهی آشکار است. اون نهانی ها رو ادبا و بلغا میتوانند بیرون بکشند و به ما نشان بدهند، گرچه کار خودش رو مخفیانه میکنند، اما اینها که ظاهرن دیگه ظاهرن و بر همه کس آشکارن و به راحتی قابل تشخیصند و لذت مضاعف و مرکبی به ما میبخشند، هم معنا، هم مضمون، هم لفظ، هم ماده، هم صورت، هم موسیقی، هم زیبایی، همه اینها با هم درام می آمیزند برای اینکه یک معجون مرکبی رو در مقابل ما بنهند که وقتی ما اینا رو میخونیم نمیدونیم از کجا مجذوب میشیم، به کدام کمند ما در کام کشیده میشویم. از هر طرف کمندی هست و از هر طرف تیری رها شده است که یکی و چند تای اونها کارگر بیفتد و این چنین است که دل برده می شود، درست مثل یک کسی که در مقابل یک معشوق زیباروی طاقت از دست می دهد و مفتون می شود. اگر از او بپرسی که چرا بینیش زیبا بود، چشمانش زیبا بود، ابروانش، لبانش، گونه هاش، موهاش، هیچ کدوم اینا را شاید نتونه به شما بگوید. فقط میگه که یک مجموعه ای بود که این مجموعه چنان زیبا بود که مرا در کام کشید. اون مجموعه، اون کنار هم نشستن، اون چینش و اون مهربانی اجزا با یکدیگر و برآوردن یک امر سیستمیک به اصطلاح که بتواند من حیث المجموع کار خود رو بکند و تأثیر خود رو بگذارد. حالا یک ضرب المثلی در زبان فارسی هست، میگویند که پادشاه زمان خیاطها رو دعوت کرده بود به میهمانی. دیدن که یک جوالدوزی هم، یک کسی که جوال میدوخونم، داره میره. گفتن شما کجا میری؟ خیاطها رو دعوت. گفت ما هم اهل بخیه ایم، بالاخره حالا درسته که ظریف کاری نمی کنیم و سرم دوزی نمی کنیم، ولی حالا بند حقیر فقیر مسکین مستکین هم برای این که بگم ما هم اهل خیمه ایم، بخیه ایم و در این خیمه ایم یا در کنار این خیمه ایم، یه غزل از خودم رو هم اینجا هدیت میکنم به عزیزان که باز همین نکته رو در اونجا من نگاشتم و در یاد داشتم. حد نیست که این رو هم در خدمت عزیزان بخوانم. این غزل سرودنش داستانی دارد. وقتی که وزارت اطلاعات کشور سالها پیش مرا فرا خواند و با تهدیدهای بسیار مرا از چاپ مقالات و کتاب و غیره همه محروم کرد و من برای مدتی امکان چاپ مقاله هم نداشتم، ولذا در مجله کیان که در اون ایام مقالات من رو منتشر می کرد فقط این غزل رو چاپ کردم که هم حاکی از اندوه من بود و هم بهانه‌ای بود برای اینکه بگویم من که مقاله چاپ نکردم، شما منو من از مقاله کردید، این یک غزل است. ولی خب درد دل من بود در واقع. با هم میخونیم و میشنویم. خسته خاکم وگر بر آسمان آرمانم، تخت بند غفلتم ور خود به معنی رازدانم، این قفس برگیر تا این یک نفس باقی است ما را، این یقین سینه سوزم بس که در حبس گمانم، خاک ما را خرم از لبخند باران خیز خود کن، بین که خاری خست جان از خنجر خشم خزانم، بر منار آشنایی ها نمی سوزد چراغی، آتشن در تیرگی افتد که آتش زد به جانم، ای بهار عاشقی گرمای تابستانیت کو، که خزانگرد زمستان خیمه زد بر آشیانم، به کجای این شب آویزم قبای ژنده ام را؟ آفتابی، اختری، ماهی، نمی پرسد نشانم. سینه مالا مال در دسته دریغا غم گساری، دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را دل ستانم. از نگاه شور دیوان تلخ می شیرین و زین پس شعر خود را در شراب چشمهایت می نشانم. در نگارستان معنا صد عبارت می نگارم، کس شبستان نگاهت یک اشارت واستانم. نور نابت نوش بادا ای دهان سبز بستان، من چه بی برگم که عمری در تمنای دهانم. نازنینا هل که بر نامت نماز آریم اکنون، شکر نعمت را که فردا در سرایت میهمانم. خرمن شب با دلیری های شبگیران چه سنجد؟ باش گو تا برق غیرت برجهد از دیدگانم. شمع خاموشم، صبور از شمع خاموشان نشینم. ای سکوت خلوت کروبیان چونت بخوانم. خب دوستان ادب شناس ادب دوست ما، دردی و رنجی رو که در این ابیات هست حس می کنند و پی می برند و بخشی از بخت نامیمون ما رو هم می توانند در پیش چشم خودشون حاضر کنند. اما اون بیتی که اکنون باز میخواستم عزیزان به او توجه کنند همین بیت سوم است. ببینید منم در اینجا ولی پس از مدتی جهد، نه اینکه یک بار این بیت از دهان من برخیزد یا از قلم من برخیزد و بر کاغذ بنشیند، نه، با سه بازی کردم. خاک ما را خرم از لبخند باران خیز خود کن، بین که خاری خسته جان از خنجر خشم خزانم. این خیارو که من همه دنبال هم آوردم حکایت از یک موسیقی ملایم نمی کنه، بلکه یه خشخشی از توی او میاد بیرون که حکایت از همون خستگی جان می کنه. یعنی مثل این که می خارند و باعث خستگی می شوند و صدای همگونی و ناموزونی از جان من برمی خیزد، که تنها نمایش او با کلمه خی بوده است. اینجا من اگر سین به کار می بردم یا دال مثلا به کار می بردم یا حرف دیگری، نمی توانست این گونه نشان بدهد که این خشخشی که در جان من است مثل خاری که در پا می رود یا در جان خسته آدمی می رود یا خنجر خشمی که می تواند سینه آدمی رو بشکافد، همه اینها رو میشه با حرف خی نشون داد. و این موسیقی وقتی که ایجاد می شود همراه با معنایی که در این بیت هست، احتمالاً شنونده رو بیشتر مجذوب و متوجه می کند. بسیار خوب، همه اینها رو بر سبیل مقدمه بگیرید. باز هم می خواستم بگویم که یه حرف رو گاهی میشه خیلی عادی زد. من خستم، من رنجیدم، من درد دل دارم، به من ظلم شده است. بله خب این هم هست، ولی اون تأثیر رو نداره که شما این رو با پراقت و با موسیقی کلام همراه کنید. ببینید باز بذارید مثال دیگه از حافظ براتون بزنم. وقتی که میخواد سخن از غفلت ما بگه که چرا غافلیم، یه کاروان رفت و در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بیخبر از قلقل بانگ جرسی. یا اینکه چه کنی، رهز چه پرسی، چه شوی، چون باشی، چند تا اینجا. نگاه کنید، خیلی جالبه این دیگه، یه وقتی که میگه چرا غافلی، ولی شما وضعیت کاروانهای پیشین رو به یاد بیارید. ما که هیچ وقت نبودیم، اونچنان سفر نکردیم، در اون دوران زندگی نکردیم، اما از دور همین یه بانگ جرسی که میشنویم. فرض کنید ما در کاروانی هستیم که اگه با کاروان نباشیم تعمه درندگان و راهزنان خواهیم شد. سر از خواب برداشتیم، میبینیم کاروان رفته در میابان بیابان تاریکی، کاروان رفت و تو در خواب، بیابان در پیش، یک وحشتی یک دهشتی بر آدمی حاکم بشود که چرا من خوابیدم، چرا غافل بودم، چرا نجنبیدم، چرا به وقت از جا بر نخواستم، حالا چه چاره کنم، چه درمان کنم، به کی پناه ببرم. نهایت بی پناهی رو به شما اینجا نشان میدهد. این همون توصیفی است که یه شاعر میتونه برای آدمی بکنه. من براتون گفته بودم که یکی از گفتمانهای قرآنی گفتمان کاروانی است، گفتمان بازرگانی هم داره، گفتمان سلطانی هم داره. یکی از گفتمانهای قرآنی یعنی یکی از شیوه هایی که قرآن سخن خود رو و حکمت خود رو در دل اون گفتمان می نشاند، گفتمان کاروانی است. یعنی همین که آدمیان با کاروان سفر می کردن. کاروانی که از بیابانها می گذشت، کاروانی که مدتها باید به راه می رفت تا به مقصد برسه، کاروانی که می توانست دچار راهزنها بشود، کاروانی که می توانست دچار طوفانها بشود، کاروانی که اعضای او ممکن بود خوابشون بره و از کاروان باز مانند و دوباره نتوانند به کاروان برسند و اسیر راهزنان و طعمه درندگان شوند، کاروانی که ممکن بود دزدان بزنند و سرمایه و مال و تجاره کاروانیان رو ببرند، کاروانی که با سرور به مقصد می رسید، مال و تجاره خود را عرضه می کرد، دوستان و آشنایان خود را می دید و همه اینها. وقتی که شما پیام خودتون رو سوار این کاروان می کنید، برای کسانی که این نوع سفر رو دیدند البته بسیار گیرا و دلنشین و جاذب خواهد بود. خب حافظ مال همون دوران است. حالا من یه قصه از خودم یادم اومد، بد نیست این رو هم در درج کلام بگم. یک نوبت چیزی تقریبا شبیه همین برای خود من رخ داد. سالها پیش بود، شاید 25 یا 30 سال پیش بود، من در کانادا بودم، مهمان یه دوستی بودم، دعوتی از دانشگاه قونیه به من رسید برای شرکت در سمیناری در لیلة العرس، یعنی شب وفات مولانا که شب عروسی مولانا خوانده می شود. من مقاله نوشتم و فرستادم و بعد از اونجا راهی شدم، آمدم ابتدا به لندن و چند ساعت در فرودگاه و لیگوور و بعد هم رفتم به استانبول و همون شبانه پرواز دیگر استانبول به آنکارا و از آنکارا بنا بود که اون موقع هنوز هواپیما و پرواز به قونیه نبود، 2 الی 3 ساعت راه بود، اتوبوسی گرفتم، نیمه شب بود، شاید 2 صبح بود، برای که منو طرفای صبح برسونه به قونیه و من روز بعد در سمینار شرکت کنم. البته وقتی که در فرودگاه آنکارا پیاده شدم کسی به استقبال ما نیامده بود که راه را به ما نشون بده، مجبور شدم به ترمینال اتوبوس رفتم و با یکی از اون افراد سخن گفتم و گفت بله ما میریم به قونیه و پولی از ما گرفت و بار ما رو هم گذاشت روی اتوبوس. و زمستان بود، دسامبر بود، هوا سرد بود، برف روی زمین بود. سوار اتوبوس شدم و حرکت کرد. میانه راه توی جاده برف گرفته و برف نشسته اتوبوس ایستاد. راننده آمد و به زبان عربی به من گفت طریق مسکر، یعنی راه بسته است و ما نمیریم قونیه، ما یه جای دیگه میریم. بار من رو هم گذاشت زمین و نصف پول من رو هم به من داد، این تا اینجا آوردیم تا وسط بیابون، بقیهش هم با خودت. رها کرد ما و رفت، رها کرد. البته بیابون نبود، جاده بود، ولی واقعا وسط بیابون پیاده رفتم تا رسیدم به یه قهوه خانه و اونجا دیگه تقریبا صبح شده بود، نمازی خوندم، یه چایی خوردم. بعد از صاحب قهوه خانه نشونی پرسیدم، گفت شهری نزدیک اینجاست. رفتم به اون شهر و یه اتوبوسی گرفتم، خلاصه خودم به قونیه رسوندم و از اون دوستان عزیز هم، دوستان ترک، خیلی گله کردم. ولی بله، چیزی شبیه این کاروان رفت و تو در خواب. البته اینجا من با نامردی روبرو شدم و حقیقتا با ما خدعه کردن. اولین بار نبود که من به میهمانی مولانا میرفتم و این رو از چشم او ندیدم، اما تا حدودی حد زدم که مولانا در میان چه افرادی زندگی می کرده است که این همه در مثنوی از وفا سخن میگوید، وفای به عهد. و گفتند که مولانا قسمش، سوگندش این بود، می گفت قسم به وفای مردان. آدم وقتی جفای بسیار دیده باشد قدر وفا رو می داند، قدر عافیت کسی داند که مصیبتی گرفتار آمده باشد. وقتی که آدم جفا دیده باشه قدر وفا رو میدونه. خب حالا از بیوفایی روزگار و از رفتن کاروان و از وامانده و درمانده شدن عبور کنیم و به سراغ کلام الهی برویم. باز برای آزمودن یک نمونه بسیار مهم دیگری از آیات قرآنی و هم الهام گرفتن از او و هم دقت در مضامین او در صورت و در ماده او، با سوره نور. همه شما آشنا هستید و سوره نور اهمیتش به این است که آیه نور، الله نور السماوات و الارض، در این سوره آمده است. این آیات رو با هم میخوانیم و من توضیح اندکی درباره اینها میدهم، شما رو ارجاع میدهم به تفاسیری که در این باب هست. تفسیر المیزان هست که خب به زبان فارسی است، تفسیر کشاف زمخشری هست که اون هم ترجمه شده به زبان فارسی در آمده است، و تفاسیر قدیمی تر مثل تفسیر ابوالفتوح رازی و غیرهم، که همچنین ترجمه های بسیاری که در دسترس است میتواند شما را برای فهم این آیات کمک کند. این آیه اهمیت بسیار داشته است و مفسران در شرح اون بسیار کوشیدند. حتی کسی مثل امام ابو حامد غزالی یک رساله مفرده ای نوشته است در باب همین آیه السماوات، و که نام او رو مشکات الانوار نهاده است و جزو نخستین کسانی است جناب غزالی که یک تئوری زبانشناسی خاصی رو ابداع کرده است برای شرح این آیات و پای تأویل رو باز کرده است و کوشیده است که پرده از اعماق معانی و معانی عمیقه این آیات بردارد. من به راه اونها نمی روم. اونها در جای خود سخنانی شنیدنی است، بعضی پذیرفتنی و بعضی ناپذیرفتنی، اما اکنون من بر سر اون گونه تأویلات نیستم. بیش از اون که به تأویل این آیه بپردازم، به تصویر این آیه میخواهم بپردازم، بدون اینکه حتی بخوام به تفسیر مشروع این آیه بپردازم و آیات پس از اون، بیشتر تصویرگری رو در اینجا مد نظر دارم و در ورای این تصویرگری معنایی که القا میشود و فضایی که ساخته میشود و جهانبینی که من حیث المجموع به ما میدهد. این هاست اونچه که از این آیات میتوان برداشت کرد. آیاتی که تقابل هایی در او هست، تقابل شرق هست با غرب، تقابل نور هست با ظلمت، تقابل هدایت هست با ضلالت، کفر هست با ایمان و امثال ذلک. و من حیث المجموع میتوان گفت که جهانی رو که پیامبر اسلام در او میزیسته، جهان معنایی و معنوی که در او میزیسته، خدایی رو که میدیده، درکی که از کفر و ایمان داشته و نتایجی که بر اعمال مترتب میشده، در یک فضای رؤیایی برای ما تصویر کرده است که میتوانیم از این آیات استنباط و استخراج بکنیم. میخوانم براتون: الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجت، از زجاجت که انها کوکب دری، یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بکل شیء علیم. فعلا تا همینجا توقف کنیم. اینکه خداوند نور آسمان ها و زمین است مورد بحث بسیار قرار گرفته، که اولا منظور از نور چیست، ثانیا از اینکه خداوند نور است منظور چیست، و اینکه نور آسمان ها و زمین است منظور چیست. بعضیا گفتن یعنی خداوند منور سماوات و ارض است، بعضیا گفتن که نور لایه ها دارد، یعنی یه نور ظاهر داریم یه نور باطن داریم، حتی گفتن خود وجود هم از جنس نور است و عدم از جنس ظلمت است، و عقل از جنس نور است و علم از جنس نور است و همه اینها تا برسد به خود خداوند هم که از جنس نور است. برای اینکه گفتند که نور یعنی چیزی که ظاهر به ذات است و مظهر للغیر است، یعنی چیزی که خودش به خودی خود روشن است و چیزهای دیگر روشن می کند. این تعریف نور است و لذا خداوند نورترین نور است و منورترین انوار است، برای اینکه هم به خودی خود روشن است و هم روشنگر همه آسمان و زمین است. ببینید اینا می شود همون تأویلات و تفسیراتی که عرض کردم در آنها قص و سمین با هم در تنیده اند و شاید مورد قبول همگان نباشند. تفاسیر صوفیانه و باطنی که از قرآن شده است، مثل تأویلات ملا عبدالرزاق کاشانی و یا تفسیر بیان السعاده گنابادی و دیگران، وارد همین مقولات شده اند. کوشیدند که این کلمات رو تک تک معنا بکنن و یه معنای معقولی از این آیه در اختیار ما بگذارن و معمولا هم اون معنای معقول رو در لفافه های مصطلحات صوفیانه و فیلسوفانه و عارفانه در پیچیده اند که فقط اصحاب اصطلاح و ارباب لغت اونها رو در میابند. اما رفتن در اجزا ما رو از کل غافل میکنند. یکی از مشکلات پاری از تفاسیر همین است که کل نگرانه نیست، بلکه جزء نگرانه است، تشریح گرانه است، آناتومیکال است. یعنی به جای اینکه کل پیکره رو در نظر بگیره، وارد رگها و موی رگها می شود و تار و پود عضلات می شود و سلول ها می شود، اما غافل از این که این سلول ها، این موی رگ ها و این اجزا، اجزای کلن، یه پیکرن و این پیکر رو باید دید. وقتی که شما صورت زیبای یک انسان زیبا رو تشریح میکنید، دیگه از زیبایی چیزی باقی نمیمونه، دیگه سلول های اونها زیبا نیستن، اون مجموعه است که حامل زیبایی است. ببینید اینجا یه فضای نورانی برای شما تصویر میشود. خداییست که نور آسمان و زمین است، یعنی شما هر جا رو نگاه کنید روشن است. و پیامبر رو من تصور میکنم که چنین بود، همینطور که همه جا رو نگاه میکرد با هم خدا رو میدید و هم روشنایی رو میدید و این رو خوب متوجه میشد و احساس میکرد که نور با خدا یکی شده و این همطوری که خداوند همه جهان رو پر کرده، نورش هم همه جهان رو پر کرده. یکی، اینها یکی بودن، دوتا نبودن. خداوند و نور آسمان و زمین یکیست، جهان روشن است به نور الهی و بلکه به وجود الهی، نه اینکه از خداوند نوری ساطع می شود که جهان رو روشن کند. همین که خدا در همه جای جهان هست، مثل این می موند که همه جای جهان روشن است. بعد مثال می زند. ببینید خب ما بارها گفتیم که یکی از شیوه های بیان قرآنی مثال زدن است دیگه، تمثیل کردن است و از همینجا شروع می شود مثل و نورهی. بعدن هم در همین آیه می گوید که یضرب الله الامثال للناس، خداوند برای مردم مثال می زند. مثال زدن برای جذب قوه خیال است. ما برای اینکه عاقل رو و حکیم رو قانع کنیم و تعلیم بدهیم، کافیست بگیم الله نور السماوات والارض. برو دنبالش ببین یعنی چی که نور السماوات والارض، الله چیست، نور چیست و غیره. اما وقتی که شما قرار است که علاوه بر قوه عاقله، قوه متخیله من رو هم، احساس من رو هم، عاطفه من رو هم مجذوب و مرعوب کنید و در کام بکشید، دست به مثال زدن میبرید. مثل و نورهی، به شما بگویم این خدایی که نورش آسمان ها و زمین رو فرا گرفته، هر جا رو نگاه میکنی روشن است و ذره تاریکی نیست، نورش و پخش نورش مثل این میماند که مشکاتی، مشکات یعنی چراغدان و تاقچه، تاقچه ای که چراغ رو در اون میگذارن، مثل این میماند که چراغدانی داشته باشیم. اینا تشبیه هست و قیاس نور حسی با نور الهی است. چراغدانی داشته باشیم که در این چراغدان چراغی باشد، مشکات فیها مصباحون. اما اون چراغ هم تنها نیست، المصباح فی زجاجته، اون چراغ رو هم در یک حباب شیشه‌ای نهاده ایم. و حالا بعد از اینکه چراغی رو روشن کردیم و در حباب شیشه‌ای قرار دادیم، از زجاجته که انها کوکب دری، چنان این حباب می درخشد و نور پاشی می کند مثل یک کوکب دری، یعنی یک ستاره درخشان، به اون درجه از درخشندگی است. درست است، ما می توانیم البته در دل این تمثیل برویم، بگیم منظور از مصباحی که بر او حبابی است چیست. خب یه معنای سادهش همین است که چراغ همینطوری که می سوزه، مخصوصا چراغ های گذشته، اینا نور چندانی نمیده، حتما یک حبابی زجاجه باید روی او باشه تا این نور رو پخش کنه، و نه تنها نور رو پخش کنه بلکه از آفت وزیدن باد هم اون رو محفوظ بدارد، چون به تعبیر مولانا باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. مولانا تدبیری که میکردیم بود، مثال بسیار عالی بود، میگفت یک چراغ داریم چراغ جسم ما، یک چراغ داریم چراغ روح ما. چراغ جسمم روشنه اما باد و طوفان زمان میوزد، این چراغ رو خاموش خواهد کرد. پس به فکر باشم یه چراغ دیگری رو روشن کنم تا وقتی این چراغ خاموش شد اون یکی روشن بمانه. اون یکی چراغ روح است، همچو عارف که از تن کوته فراغ، چراغ شمع دل افروخت از بحر فراغ. اما خب گذشتگان این رو دریافته بودند، در نوشته های مرحوم سید جمال اسدآبادی هم هست، وقتی که میخواد بگوید که یک رساله ای در اونام نیچریه، وقتی که میخواد بگه علم در میان ما مسلمان ها رشد نکرد و چرا رشد نکرد و دریغا که رشد نکرد، میگوید که یک عالم دین، یک فقیه می نشیند از شب تا صبح یک شمع در کنار خودش میگذارد و یک حباب هم روی او میگذاره برای اینکه روشن بماند و روشنی او پخش بشود، و دمی با خود نمی اندیشد که نهادن حباب بر روی چراغ چه مکانیزمی دارد که باعث حفظ نور می شود و حفظ فروغ اون شمع می شود. باری اینجا قرآن می گوید که نه، این چراغ محفوظ است. یک زجاجه، یعنی یک حبابی که شفاف است و نور رو پخش می کند روی او نهادن از زجاج، و بعد آنگاه این حباب از فرط درخشش مانند یک ستاره روشن است، کوکب دری. یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه. اما روغن این چراغ چیست؟ خب این چراغی که روشن است روغنی میخواد، روغنش روغن زیتون است. یوقد و برافروخته می شود از شجره مبارکه زیتون، از روغن شجر مبارک یعنی پربرکت زیتون. اما این زیتون هر زیتونی نیست، لا شرقیت و لا غربیه. اینجا دیگه اشارات خیلی صریحی داره می شود که از جنس این درخت های معمولی نیست. مفعون را تو از قیاس دیگر حله ها مدان، فرخی یک قصیده بلندی داره که با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیزت تن با افتز جان، با حله بریشم ترکیب او سخن. میگوید که با کاروان حله از سیستان رفتم و بعد از چند تا بیت میگه که نه، این حله از این حله ها نیست، یعنی همین حله ها، یعنی همین بافته ها، تاقه ها، پارچه ها. این را تو از قیاس دیگر حله ها مدان، و منظورش چیه؟ حله سخن است. یعنی یک قصیده رو مثل یه حله که می بافن من بافتم و با خود به ارمغان و هدیت نزد سلطان بردم. اینم از این درخت های زیتون معمولی نیست، لا شرقیت و لا غربیه، نه شرقیست و نه غربی. شاید همین بود که الهام بخش انقلابیون در آغاز انقلاب بود که نه شرقی نه غربی. جمهوری اسلامی نمیدانم سرنوشت اون شعار به کجا رسید، شما قضاوت کنید. اما این شجره مبارکه زیتونه نه شرقی است و نه غربی، لامکانی است، و ناکجا آبادی است. این نور از جای دیگری میاد، این نفت، این زیتون، این روغن از جای دیگری میاد، از یک شجره مبارکه میاد. و آنگاه این روغن، این جالبه، یکاد و زیتها یوزی او ولولم تمسس و ناز، و زیت یعنی همون روغن. این روغن اصلا احتیاج به آتش ندارد برای اینکه برافروخته شود. حاجتی نیست که از بیرون شما کبریتی بزنید یا به تعبیر گذشتگان سوختهی بیارید یا چخماقی یا سنگ کبریتی یا چیزی برای اینکه این روغن رو که در فتیل رفته برافروزید. خودش از فرط صفایی که دارد برافروخته می شود، آتش می گیرد، حاجت به آتش زنه دیگری ندارد. نورون علی نور، وقتی که روشن می شود نوریست بر نور، یعنی یک نور درونی در آن زیتون هست و یک نوری هم به او اضافه می شود. ببینید تا همینجا شما نگاه کنید، به جزئیات این الفاظ توجه نکنید، گرچه که مثالی اینجا آورده شده است تا قدری ما به درون این معنا راه پیدا بکنیم، چون بعدش هم میگه یضرب الله الامثال للناس، اینها رو خداوند للناس یعنی برای عموم مردم مثال بزند. شاید اگر مردم عادی و عامی نبودند، همه مردم مثلا ابن سینا بودند، شاید خدا براشون مثال نمیزد. همون زبان فیلسوفانه خشک رسمی برای اونها کافی بود، بگوید الله نور السماوات والارض. بلکه ابن سینا گفته بود که من از 18 سالگی به بعد هرگز یک کتاب قصه دیگه نخوندم، برای اینکه کتاب‌های قصه با قوه خیال ما بازی می‌کنند و یک فیلسوف نباید اجازه بدهد که قوه خیال او پرواز کند، به پرواز درآید و قوت بگیرد، چون عقل رو تحت تسخیر و تأثیر خودش قرار می‌دهد و با عقل بازی می‌کند. یه فیلسوف باید یک عقل خشک خالص باشه. پس مثال وقتی که زده می شود برای کسی نیستش که مجسمه قوه عقلانیت است، برای کسی زده می شود که مجسمه انسانیت است، که همه این وجوه و همه این قوا رو با هم داره، هم قوه مدرکه عاقله و هم قوه حافظه، هم قوه متخیله و شاعره، و هم احساس دارد، هم قلب دارد، هم عقل دارد. همه اینها باید با همدیگه یک جا مورد توجه و خطاب اون خطیب قرار بگیرن. پس ملاحظه کنید که ولو لم تمسس هنارون، این روغن زیتون حتی احتیاج به آتش نداره، خودش از خود برافروخته می شود. نورون علا نور. و بعد اینجا دایره قدری تنگ می شود. یهد الله لنورهی من یشا، همه این جهان روشن است اما این روشنی به همه کس نمی رسد. نکته دقیقا همین است. بعضی ها از این نور استفاده می کنند. دقیقا تعبیر مولانا هست، این جهان پر آفتاب و نور ماه، تو بهشت سر فرو برده به چاه، که اگر حق است کو اون روشنی، سر به بیرون آر و بنگر ای سنی یا ای دنی. خب تو درون کاخ چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ؟ سرت رو کردی در چاه، میگی جهان تاریکه، البته که جهان برای تو تاریکه، ولی سر به بیرون آر و بنگر ای سن. این چاه چیه؟ چاه تعصبات است، چاه انکار است، چاه تخیلات است، چاه تعلقات است، چیزایی که به قول مولانا آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را می کشد. فوق العاده این مثال عالی است. می گوید که آب میخواد به آب بپیونده، بره به سوی مادر خودش، ولی آب گل، این گل نمیذاره آب رها بشه و بره. شما شاید گاهی این رو احساس کرده باشید که دلتون یعنی روحتون، قلبتون چیزی رو میخواد اما اون لذات جسمانی شما نمیذاره، میگه طرف اون نرو. و برای اینکه اونگاه من، یعنی منی که هوس تو هستم، محروم خواهم شد، به سوی اون پاکی ها نرو، چون من ناپاک سهم خود رو دریافت نخواهم کرد. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. در اینجا هم میگوید یک جهان روشنی رو برای شما مصور میکند که روشن است به نور الهی. به هر جا نگاه کنید خداست. به دریا بنگرم، دریا تبینم. به صحرا بنگرم، صحرا تبینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. نمیشه خدا رو ندید. نمیشه وقتی که این صدها هزار خورشید میدرخشد روشنی رو ندید. و نمیشه انکار کرد. اونم روشنایی که گویی که او رو در زجاجه نهاده اند. اینه که در زجاجه نهاده اند، باز مولانا از این الهام گرفته است در جای دیگری و میگوید که همه کس نمیتواند چشم به آفتاب بدوزد. چشم های ضعیف در مقابل آفتاب کور میشوند. باید در مقابل آفتاب حجاب بگذارند، پرده بگذارند، زان که 700 پرده دارد نور حق. نورهای پرده های نور را دون دان 700 طبق. این نور شدید رو باید رقیق کنند، رقیق و لطیف کنند تا چشمان ضعیف هم ببینند. لذا این نوری که در چراغ است، چراغ رو در زجاجه، در حباب نهادن، نه یک حباب، شاید 100 حباب به قول مولانا، تا چشمان ضعیف بتوانند اون بر. ولی اون کسی که نور را بینا بود، کار او، چشم او که کار بو سینا بود. میگه حتی بو علی سینا ها هم نمیتونن اون نور رو ببینن. همه ما باید اون رو از ورای حجاب ببینیم. منتها این حجاب ها حجاب های نوری هند. یعنی خودشون از جنس نورن. یه نور ضعیفتر میاد جلو یک نور قویتر رو میگیره تا مناسب چشمان ضعیفتر شود. یهد الله لنورهی من یشا. کسانی که خدا میخواهد هدایت پیدا میکنند، یعنی به این روشنایی الهی میپیوندند. کسانی که خدا میخواهد یعنی کسانی که چنانند که مورد لطف و عنایت الهی واقع میشوند، نه اینکه خدا به زور چنین میکند یا به زور کسی رو محروم میکند. نه خیر، من یشا یعنی اون کسانی که خدا میپسندد و پسندیدنیند. یهد الله لنورهی من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. آیه بعد میگوید که فی بیوت این نور وارد می شود در این جهان. در کجا وارد می شود؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال. این رجالون فاعل اون جمله بلند قبلی است. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. در خانه هایی که خداوند اجازه داده است که نام او در آن خانه ها برده شود و به سبب ذکر نام او اون خانه ها رفعت مقام پیدا کنند، در این خانه ها رجالی هستند که تجارت و بیع، بازرگانی و سود و زیان اونها را از ذکر خدا غافل نمی کنند. اینها در خانه هایی هستند منور به نور الهی. رجالی هستند که قفلت از ذکر خداوند نمی کنند. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. از روزی می ترسند که دلها و چشمها در اون روز خیره می شود و دگرگون می شود. تتقلب فیه القلوب و الابصار. مرحوم آقای طباطبایی نوشتند که از یک طرف چشم کافران دگرگون می شود برای اینکه غرق در ظلمت می شود، از یک طرف چشم مؤمنان و دلشون دگرگون می شود برای اینکه غرق در نورانیت بشود. برای هر دو فضای بسیار شگفت‌آور و نامنتظری پدید میاد. حالا به این کنتراست توجه کنید. والذین کفروا، اما کافران، کسانی که از نور هدایت الهی بهره ای ندارند. اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. این کافران دو صفت دارند یا دو مثال برای آنها میتوان آورد، خداوند آورد. یکی این که عملشون گرچه آب نماست، یعنی ظاهرا تشنگی زداست، اما سراب است. اعمالشون نتیجه بخش نیست، مانند سرابی است بقیعت در یک سرزمینی که یحسبه الظمآن ماء. ظمآن این عطشان، شخص عطشان اون سراب رو آب میپندارد. یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، اما وقتی که به این سراب میرسد میبیند هیچ نیست، از آب اثری و نشانی نیست، و ناگهان خدا رو اونجا مییابد. فوفاه و حسابه، حسابش رو میذاره کف دستش، اصلا منتظر این نیست که مورد محاکمه قرار بگیره، فکر میکنه که رهاش کردن و فکر میکنه که هر چی که کرده خوب بوده و اکنون او با چشمه و با برکه آب شفاف و زلالی روبرو خواهد شد و بر شادمانی او افزوده خواهد شد. اما ناگهان با سرابی روبرو میشه و ناامیدی سرتاپای جان او رو فرا میگیره، و بلکه مثالی از این شدیدتر، او که ظلمات فی بحر لجی، به این تصویرها خوب نگاه کنید، فکر کنید شما در بحر لجی یعنی دریای عمیق، در اون اعماق لجج دریا شما رو انداخته باشند، در ته دریا چه ظلمتی بر شما حاکی است، و بر این دریا موجی می نشیند، یغشاه موجون من فوقهی موجون، موج دیگری هم این موج زیرین رو می پوشاند، من فوقهی سحابون، ابر ستبری هم فراز این امواج و اون امواج فراز دریا، و اون شخص در اعماق این دریا، سحابون ظلماتون به ازها فوق بعض. یادتون اونجا نورون علا نور داشتیم، اینجا ظلمتون علا ظلمه داریم، اونجا بود روشنایی بر روشنایی، تو بر تو، اینجا هست ظلمت بر ظلمت، تو بر تو، چنان در ظلمت است این شخص کافر و چنان نابیناست و چنان غرق در تاریک ناست که اذا اخرج یده لم یکد یراها، حتی دست خود رو اگر بیرون بیاورد، دست خود رو که نزدیکترین عضو به اوست نمیتواند ببیند از فرط تاریکی. فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، هر کس از نور خدا بهره نبرده باشد از هیچ جای دیگری نوری دسترس او در دسترس او نخواهد بود، نوری نصیب او نخواهد شد. اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. شما حالا تصور کنید این جهانی رو که پیامبر اسلام دیده و برای من و شما مصور کرده است، از یک طرف روشنایی نور علی نور برای عده‌ای، از یک طرف دیگه ظلمت بر ظلمت، تاریکی در تاریکی، غرق شدگی، بی پناهی، ناامیدی و هلاکت محض، و بعد این دوراهی رو در مقابل آدمیان نهاده است، گفت راهی به سوی عاقبت خیر می رود، راهی به سوی عاقبت، اکنون مخیری. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقهی موج من فوقهی سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اون کس که از نور الهی بهره ندارد از هیچ نور دیگری هم بهره نخواهد داشت، چون اصل همه انوار، سرچشمه همه روشنایی ها و نورانیت ها اوست، بقیه غیر او هرچه هست ظلمت است. به هر چیز دیگری که دل ببندید یا او رو قبله کنید یا بر او تکیه کنید مثل تار عنکبوت است، مثل دریای پر ظلمت است که اجازه دیدن دست شما و انگشتان شما رو هم به شما نمیدهد. بعد از اینکه این جهان که دو سویه دارد، تاریک و روشن و کفر و ایمان و هدایت و ضلالت، این را همه رو برای ما بیان کرد، یک نکته تازه ای رو هم در میان می آورد. علاوه بر همه اینها، علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات قد کل قد علم صلاته و تسبیحه والله علیم بما یفعلون. میگه نه تنها جهان رو روشن ببین، همه جهان در حال تسبیح خداوند است. حتی این پرندگان که صف میکشند در عبادتند، مشغول نماز خواندنند. تو این چنین اونها رو بنگر، علم تره. پس یه جهان نورانی و یک جهان مسبح، یک جهان تسبیح گو و یک خورشید درخشان که جهان رو روشن به نور خود کرده است. علم تره من الله، یعنی در پرتو این نور که بیان کردیم حالا خواهی دید، نمیبینی؟ ان الله یسبح له من فی السماوات والعرش، هر که در آسمان و زمین است به زبان باطن و به زبان حال و بعضا به زبان قال تسبیح خداوند میگویند، نه تنها آدمیان بلکه الطیر صافات، پرندگان هم صف کشیده اند. کل قد علم صلاته و تسبیح، همشون میدونن چجوری تسبیح ادا کنن و چگونه نیایش به درگاه او ببرن و نماز خود رو بگذارن و به کدام قبله رو کنن. ببینید شما، این مجموعه آیات، بازم شما رو دعوت میکنم به تفاسیر مراجعه کنید و جزئیات مشروح معانی قامزه و عمیقه این آیات رو بخوانید و دریابید. ولی وقتی که همه اونها رو خواندید، این تصویر کلان رو از دست ندهید. یک جهان روشنی به تنویر الهی، نوری که چراغی که در حباب ها نهاده شده است و ما از ورای حباب و از ورای حجاب به اون نور دسترسی داریم، چون چشمان ضعیف ما قدرت نگریستن در خورشید رو ندارد. و اونگاه در همین جهان یک دریای عمیقی هست که حاوی ظلمات ستبری است که کافران در اون ظلمات گرفتار آمده اند. و بعد این نوری که جهان رو روشن کرده است به ما میگوید حتی کافران هم تسبیح خدا میگویند، حتی اونجا هم کسی از نیایش معاف و خارج نیست. کلون، همه کس و همه چیز، علم صلاته و تسبیحه، تسبیح مناسب خود، نیایش مناسب خود، نماز مناسب خود رو میداند. در پرتو اون نور همه جهان رو تو تسبیح گوی خواهی دید. تعبیری که سعدی در گلستان دارد که دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من خاموش. این شرط آدمیت نیست. کلون قد علم صلاته و تسبیحه والله علیم بما یفعلون ولله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر. سخن را همینجا به پایان میبریم. خوشنودیم که با کلام الهی سخن خودمون رو مطهر و معطر و منور کردیم. جان عزیزان همه مطهر و منور و معطر باد. و السلام علیکم و رحمت
الله. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم آقا جان.
راجع به جلسه پیش که عدد 8 رو توضیح دادین راجعش صحبت کنم اجازه میدین؟
بفرمایید. بله بله بله،
من این یه صفحه براتون آماده کردم، آیتی که توی بایبل راجع به عدد 8 اومده، اگه بتونم اونو شیر کنم.
حالا مختصرشو بگید، قضیه یک دقیقه دو دقیقه.
باشه، ببینید این عدد 8 که شما میگید که مثلا بر اساس قافیه اومده تو اونجا سمانیه، این خود یک هشتم، هشت و هشتاد، 8 بار در قرآن اومده. خب یعنی اصلا تصادفی نیست. بعد تو بایبل هم اگه شما نگاه بکنید، تو تورات مثلا میگه که ختنه روز هشتم باشه، یا مثلا قربانی سوختنی که میارین روز هشتم باشه. بعد مثلا تو انجیل شما نگاه کنید میگه که وقتی که روز هشتم بود، مثلا پتروس و یوحنا رو با خودش عیسی برد به کوه. بعد باز تو انجیل یوحنا میگه که مثلا روز هشتم بود که عیسی بینشون ظاهر شد. خب این یه سیستمی هست در هم بایبل هم در قرآن که زمان و مفهوم زمان رو به سه قسمت تقسیم کردن. یه قسمتش مربوط به یهودیته، یه قسمتش مربوط به مسیحیته، یه قسمتش مربوط به اسلامه. بعد از دو سیستم عددی استفاده کردن، یکیش 4 8 12 است که 4 با یهودیت مرتبط میشه، 8 با مسیحیت، 12 با اسلام. یکی دیگه 3 تا 6، 6 تا 9، 9 تا 12 است. بعد اون عدد 8 که شما میگین اصلا اینطوری نیست که بر اساس قافیه تنظیم شده باشه یا عدد 19 به خاطر قافیه باشه. اتفاقا این اعداد انقدر مهمه که قافیه ها بر اساس اونها تنظیم شدن، نه اینکه اون اعداد بر اساس قافیه تنظیم شده باشن. واسه همین این نیستش که موضوعیت نداشته باشه. اون مسئله اصحاب کهف که مثلا شما اون آیه رو خوندین که یکی از معماهای قرآنه که میگه که اونا 300 سال خوابیدن و به 9 افزودن. ببینید اگر شما به انجیل ها، هر سه تا انجیل های به قول معروف ساینوپتیک نگاه بکنین همگون، هر سه شون میگن که عیسی وقتی که مصلوب شد ساعت سوم مصلوب شد، از ساعت 6 تا 9 تاریک شد. یا مثلا اون فصل 20 متی که شما خودتون توی دروس انجیل قرآن بحث کردین، سه گروه کارگری که عیسی میاره، یه گروهشون ساعت سوم میره میاره، یه گروهشون ساعت ششم، یه گروهشون ساعت نهم. به خاطر اینکه این پیشگویی در واقع همین یهودیت، مسیحیت، اسلامه. بنابراین اون آیه‌ای که تو سوره کهف هست که میگه از ساعت، یعنی از 300 سال خوابیدن تا به 9 افسودن، منظورش این نیستش که 9 بهش افسودن. میگه بعد از خوابیدن 300 سال، از زمان 6 به زمان 9 رسیدن. یعنی اون اصلا قصه اصحاب کهف مربوط به عیسی و یوحنا و یهوداه، اون سه نفری که توی غار هستن. واسه همینم اون اولش میگه سیقولون ثلاثا، یعنی خواهند گفت سه تا، ولی الان دیگه حدسای بقیهش رو تایید نمیکنه قرآن. واسه همین این زمان بندی های قرآن خیلی مهمه و در اسلام کاملا اشتباه فهمیده شده. یعنی اینکه مسلمان ها فکر میکنن که عیسی بر میگرده، یا اینکه فکر میکنن دجال با عیسی دوباره بعد از محمد میاد، اینا همش کاملا اشتباهه. دجال کسی که با عیسی قرار بوده بیاد قبل از مسیح موعود، یعنی دجال نمیتونه بعد از محمد بیاد، چون دجال کسیه که
بسیار خوب، خیلی ممنون. نه، نکته رو ما گرفتم، خیلی
بله.
متشکرم. بله،
خواهش
من
میکنم.
با این منطق، با این گفتمان آشنا هستم. شما هم فرمایشتون رو فرمودید، بسیار عالی. باش، بسیار خوب، متشکرم.
خیلی ممنون به هر حال.
خواهش میکنم، متشکرم. بله،
سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر آقا.
آی دکتر، شما این سوره نور رو که آوردید در خصوص اظهار نظرات امام محمد غزالی هم صحبت کردید که حالا امام محمد غزالی در خصوص روح صحبت میکنن که حالا روح به 5 دسته تقسیم میکنن که روح آخرات روحهای خیلی شفاف هستن، مخصوص اولیا هستن. و حالا در ادامه صحبتاتون هم بود که ما بایستی از خداوند این نوری رو بگیریم که مقبول باشه، یعنی مقبول خداوند باشیم. خب آقای دکتر، چند جلسه پیش من یه سوال پرسیدم که ما با چه مراقبه و تمرینی میتونیم روحمون رو مصفاتر کنیم، یه نوری جذب کنیم اینا. خب شما گفتید که به متخصصات این فن مراجعه کنید. حالا خواهش میکنم اگر ممکنه واسه ما معرفی کنید که حالا به جز امام غزالی که میدونم خود یک منبع هست واسه من، کسای دیگر هم لطفا معرفی کنید. و آقای دکتر اگر اجازه بدید، من از این هنر تصویرگری استفاده عملی کنم در مورد اون شعری که خود شما گفته بودید که خسته خاک. آقای دکتر، این البته من این صحبتی که میگم و بر اساس کتابی که معرفی کردید، بوتیقای روایت در مثنوی هستش که یک بخشی داره، بخش روشنای خاموشی و سخن بی سخن. این بخش نظر منو جلب کرد. تو بیت آخر شعر شما بود که شمع خاموشم صبور از شمع خاموشان نشینم، ای سکوت خلوت کروبیان چونت بخوانم. آی دکتر، این بیت رو میتونیم اینطوری معنا کنیم، یعنی تصویر سازی کنیم که خیلی سخنان بیش از موضوعی بوده، حالا ما نمیتونیم بگیم، ناگفتش میذاریم، خودت ما بقیش برو بخون، خودت تصور کن که حالا اون چیزی که ما نگفتیم حد و حدودش به چه صورته. حالا این یک آیی هم که تو این کتاب بوتیقای روایت مثنوی اشاره شده، آیه قرآنی جالبم هست که حالا خداوند به پیامبر میگه که قصه برخی از پیغمبران را پیش از تو را بر تو خواندیم و سرگذشت برخی دیگر را نگفتیم. یعنی این بخشی که میگه سرگذشت برخی دیگر را نگفتیم، یعنی خب خلاصه خودت اون بی نهایت رو تخیل کن، حالا متوجه فهوای کلام باشید. متشکرم از شما، دست شما در نکنم.
خواهش میکنم. والا حالا این آیه قرآن البته به گمان بنده دلالتی بر این نداره که خودت برو پیدا کن، و پاره آیه رو گفته خداوند و پاره هم نگفته. اگر بنابر مشهور که معلوم هم نیست 100% درست باشه که 124,000 پیغمبر بودن، خدا میخواست همه این 124,000 رو فقط اسمشون رو بگه، این قرآن میشد چند جلد. نه، بعضیا که برای عرب ها آشناتر بودن از آنها سخن رفته، حتی از پیامبر پارسیان زرتشت سخنی نرفته، فقط کلمه مجوس در قرآن یک بار آمده است و نه بیشتر، برای اینکه خیلی آشنایی نداشتند. بعضی از پیامبرانی که در همون حجاز بودند و مکی یلمولد بودند و بعد پیامبران فلسطینی، اینا بیشتر نامشون در قرآن آمده. احتمال قوی جاهای دیگه جهان هم پیامبران بودند، و حتی خب چنان که تورات به ما میگه، در تورات نزدیک 12 پیامبر زن نامشون آمده است، نبیه. اینا هیچ کدوم در قرآن به اونها اشاره نشده است، بلکه حتی در قرآن آیه‌ای داریم که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، همه کسانی که ما رسولانی که فرستادیم همه مرد بودند. خب ممکن است بگیم رسولان مرد بودند، ولی پیامبران، چون هم انبیا داریم هم رسول، پیامبران یعنی کسانی که مأمور به ابلاغ و تبلیغ نبودند اما خودشون الهامگیر و وحیگیر بودند، اینا زنان هم بودند و مردان هم بودند. باری فکر نمی کنم که قرآن یا خدای قرآن سر اون رو داشته که نام همه رو بگه و حکایت همه رو بیان کنه. اما اون بیتی که از غزل بنده شما یاد کردید که بیت پایانی است که ای سکوت خلوت کروبیان چونت بخوانم، به یه معنا اشاره به یک تناقض داره و به یک معنا هم همین است که بله، ناگفته های بسیار هست که گفتنی نیست. ببینید یک سوال است دیگه، اینو در منطق هم میکنن، میگن اون چیست که با نام بردنش از میان خواهد رفت؟ جواب سکوته. اگر سکوت، نام سکوت رو ببرید، سکوت شکسته میشه. خب من در این نیم بیت میگم ای سکوت خلوت کروبیان چونت بخوانم، من این سکوت رو نمیتونم بخوانم چون که سکوت شکسته خواهد شد. این یک نکته فنیست که در این نیم بیت هست. و نکته دیگر این که بله، در خلوت کروبیان در عین سکوتی که هست خیلی حرفا هست، در اون سکوت سخن بسیار است، ولی من نمیتونم اونها رو بخوانم یا بازگویم.
سوال کردن که خود نبی مکرم اسلام در برخورد با وحی چه نظری داشتن؟ آیا ایشان در مواجهه با موضوعاتی که به ایشان الهام یا وحی میشده آنها را واقعیت عینی میپنداشتن یا آنها را مجاز و تصویرگونه میدانستن؟
حالا من در ذهن پیامبر اسلام نبودم. اون چه که از ذهن ایشون تراوش کرده همین هاییست که ما الان داریم میبینیم و خود قرآن به ما میگوید که ما مثال میزنیم، مثل میزنیم. در خود قرآن ما نمونه هایی پیدا میکنیم که از جنس مجاز است، استعاره است. درست شبیه این که از من بپرسید خود حافظ وقتی شعرانی میگفتی درباره اونها چه میاندیشیده، من نمیدونم. اون چی که در دسترس ماست همین اشعار حافظ است و جهدی است که ما باید برای کشف و فهم معانی اون ابیات بکنیم. چیزی بیش از این در اختیار ما و در دسترس ما نیست، فایده هم نداره، راهی هم ما نداریم. ما همیشه میگفتیم چیزی به نام مرگ مؤلف وجود داره. شما فکر کنید که مؤلفی نیست و واقعا هم دیگه در میان ما نیست، نه پیامبر اسلام، نه حافظ، نه سعدی، نه مولوی، نه این بزرگان، هیچ کدوم نیستن. و ما چگونه میتونیم بفهمیم در ذهنشون چه میگذشته؟ ما با کلام اونها مواجهیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم کوشش برای فهم کلام اونهاست با ابزارهای زبانی و گفتمانی که در اختیار داریم.
با
سلام و صبح بخیر آقای دکتر،
السلام علیکم، روز شما هم بخیر.
حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، خسته
الحمدلله،
نباشید.
تشکر میکنم.
زنده باشید آقای دکتر. یه سوالی درباره سوره نور هستش، که این نور که خداوند نور زمین و آسمانه، این نور به هر حال یک امر فیزیکیه، از جهان مادیه. حالا هر جوری بخوایم به نور نگاه کنیم، اون وقت امکان داره که این نور که در قرآن آمده در حقیقت این نماد چیز دیگری باشه؟ چون به حال نور به دام ما میفته در جهان مادی، دانشمندان با این نور کارهای زیادی میکنن. بعد یه نکته شاید براتون جالب باشه، در بنیاد توحید یه سخنرانی شدش به اسم نور خدا و نور انسان، و خلاصه از این سوره نور بیگ بنگ تیری رو، تئوری بیگ بنگ رو استخراج کردن. حالا دیگه با پای خودشونه. و خواستم یه نکته دیگه هم در مورد این شعر زیبای حافظ بگم که در اول جلسه خونده شدش، بیش از این پیش از این بیش از این اندیشه عشاق بود. در دروس در حضور مولانا شما این غزل حافظ رو یه جورایی گره زدین به این غزل مولانا که میگه گر یکی شاخی شکستم من ز گلزاری چه شد، ورز مستی سر کشیدم دست ز ورز ورز مس ورز ورز سرمستی کشیدم زلف دلداری چه شد. تو کن بقیش خودتون بخونید بهتر.
خب
من خود هول شدم، ولی خب این یادآور اون غزل بسیار زیبای مولانا هم هست. خیلی
بله
ممنون.
بله، خواهش میکنم. یاده آقای افتادم که هست کلیپاش که اومده بود، شهرداری بود ظاهرا، اومده بود که متن رو بخونه، میگفتش که از دستندرکاران این برگزاری جلسه، گفت از دستندر، از دراندرکاران، از دستندرکاران.
بله دیدم اون آقای دکتر، بله.
برم ول کرد و رفت، گفت من از پله ها اومدم بالا، هول شدم. بله بله، عرض می شود که خب خیلی هم ممنون از اینکه یادآوری کردی. بله، اون غزل خیلی لطیفی است، غزل مولانا، غزل حافظ، هر دوتاشون بسیار لطیفن، ولی اینا کلا خب در دو عالم سیر می کردن. من اتفاقا راجع به نور که شما گفتید، بله من اینها همه در ذهنم می گذشت که من چون دیده بودم، حتی دیدم یک کسی، یک روحانی عراقی نوشته بود که تمام قوانین نور رو میشه از این آیه نور بیرون آورد، قوانین فیزیکی نور رو. و یا دیدم که یکی از مفسرین ایرانی خودمون که معاصر ماست نوشته بود که قوانین و قواعد کشتی سازی رو از آیات مربوط به حضرت نوح میتوان بیرون آورد. شما مرام من و مذاق من رو میدانید، من هیچ سر موافقت با این اندیشه ها ندارم. نور فیزیکی امروز به یک فیزیکدان، به یک محصل دبیرستان بگید بله نور براش یا ذره ایست یا موجی است و یا هر دوتا اینها با هم دیگه است و مکمل یکدیگرند و غیره و غیره، این نور فیزیکی است. ولی حقیقتا ما وقتی که میگیم پدیدار شناسانه تفسیر میکنیم، دقیقا معناش همین نور آنچنانی که بر همگان آشکار میشود، نوری که بر فیزیکدان ها آشکار میشه، نور موجی، نور ذره‌ای و غیره. پس فردا هم ممکنه دریافت دیگری از نور داشته باشند و تئوری های دیگری بدن، کسی نمیدانه. ولی اون که نور گفته میشه بر همگان، یعنی روشنایی یا منبع روشنایی. حتی آنچه که غزالی گفته و پاره از مفسران صوفی مشرب گفتن که نور رو تفسیر به وجود کردن، نور رو تفسیر به مظهر به ذات و ظاهر به ذات و مظهر للغیر کردن، همه اینا هم به نظر من فراتر از سر رفتن از متن، بیرون بردن متن از کانتکست خودشه و معانی بیرونی رو بر او تحمیل کردن است و یه نوع تفسیر به رأی است که من اون رو نمیپذیرم و نمیپسندم. و لذا همونجا شما دیدید من اصلا به اونها اشاره نکردم، نه اشاره کردم برای اینکه بگم من به اونها نمیپردازم. و الا شاید یکی از بهترین رساله ها در این باب همون رساله مشکات الانوار مرحوم ابو حامد غزالی است که پیشرو این فن است. حتی بعضی ها گفتن که مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی در حکمت الاشراق خودش و اصلا در فلسفه اشراقی و نوری خودش تأثیر از غزالی و تأثیر از این آیه قرآن گرفته. شاید این چنین باشه، ولی من بیش از این که به اون چیزها نظر داشته باشم، به این فضایی که این نور برای ما و نورانی بودن جهان مصور می کند نظر داشتم. واقعا عجیبه ما اگر بخوایم از قرآن استفاده علمی رو بکنیم، علم ما از جای دیگه میتوانیم بیاموزیم، ما از پیامبران باید چیزهایی بیاموزیم که جای دیگه به ما یاد نمیدن و در بازار دیگری و مغازه دیگری یافت نمی شود، متاعی که فقط اینجا می فروشن. این است مسئله. حالا خب چیزایی که ما از قبل می دونیم که نور اینه، نور موج، نور ترس یا چنینه چن، بعد اینا رو بیانیم در قرآن بخونیم، خب چیز تازه گیر ما اومده. ما حرفای قبلیمون رو اووردیم، مثل اینکه سر یه سفره غذای خودمون رو اووردیم، همون غذا رو هم خوردیم، پشادیم رفتیم، پس از اون سفره چی به دست ما اومده؟ نه، ما اینجا اتفاقا نباید یک بخچه ای رو، یک بگجی رو، یک انبانی رو با خودمون بیاریم، باید بیایم بنشینیم و ببینیم در اون انبان چیست و اون رو برگیریم و استخراج کنیم. آیه این آیه سوره نور اینطوری که من در میابم این است، سراغ تئوری ذره ای و موجی نور و یا تئوری بیگ بنگ و یا عرض می شود که حتی تأویلات بعیده ای که بعضی از فسران کردن نباید رفت، حتی اینکه گفتن نور یعنی نور وجود، ظلمت یعنی ظلمت عدم. من فکر میکنم اینا فراتر رفتن از متن است و تفسیر به رأی است، تحمیل معانی بیرونی بر متن است که نارواست.
خیلی متشکر. سوال در تکست اومده در باب قرائت قلبی و دید هنری در همین سوره صافات و داستان یونس نبی داریم که جلسه پیش مطرح شد. گاهی میبینیم که در حین روایت یک داستان مثل همین داستان یونس، سیاق و تصویر پردازی قرآن تغییر میکنه. بعد از گفتن که یونس به سوی قوم خود روانه شد و قوم دوره ای را متمتع میشوند، از نعمات الهی توجه عطف میشه به موضوع جدیدی. بعد حالا بقیهش رو چیز نمی کنم. میگن که چگونه این تغییر ناگهانی منظره و تصویر رو با این دید هنری توصیف یا تفسیر کنیم؟ این تغییرهای ناگهانی سیاق و یا تصویرها چه تاثیراتی دارن؟ ارادت
حالا دیگه اونا قلم تصویرگره دیگه، او داره مسیر خودش رو انتخاب میکنه. ممکن است ما حدسهایی در این زمینه بزنیم، ما کلان داستان رو میبینیم، اما اینکه فلانجا چه خطی کشیده یا چه نقطه‌ای گذاشته، اینا دیگه حالا برمیگردد به هنر اون هنرمند. ما هم ممکنه حدسیاتی بزنیم، من در اون جزئیات نرفتم، میشود بریم. ولی در این حال من اون دفعه هم گفتم یه چیزی به نام صنعت التفات داریم، یعنی از فضایی به فضای دیگه رفتن، از خطاب به غیبت رفتن، از غیبت به خطاب رفتن. این اتفاقات هم در متن قرآنی می افتد، همچنان که در شعرهای مولانا بسیار بسیار این صنعت التفات دیده میشه، به طوری که شما یه غزل رو می خونید، آغاز می کنید، نمی دونید گوینده کیه، مخاطب کیه، شنونده کیه، خدا اینجا کجا وسط کار میاد، شمس تبریز کجا میاد، خود مولانا کجا میاد، و همه اینا رو شما باید حدس بزنید. یعنی در هم میروند اینها و این در هم رفتن فوق العاده است، یعنی حکایت از جوشش ضمیر اون گوینده میکنه که دیگه تفکیک بین این مراتب و مدارج نمیکنه، همه رو با هم میاره. شما ببینید من وقتی که دیوان غزل های شمس رو تفسیر میکردم همیشه میگفتم ابتدا ما باید پیدا کنیم کی داره این حرفا رو میزنه. همه جا مولوی نیست که حرفا رو میزنه، از زبانی کی داره میگه. بله گوینده به ظاهر مولاناست، ولی همین مولانا گاهی از زبان الف میگه، گاهی ب میگه، جیم میگه اینا. یا اون غزلی که یادم میخوندیم که اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم، ز شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم، اگرچه بام بلند از آسمان مگریز، چه غم خوریز بلندی که نردبان کردیم. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم. فکر میکنید این گوینده کیه؟ کیه که میگه؟ این گوینده نه مولاناست نه شمس، نه، این عشقه، از زبان عشق داره سخن میگه. چرا من اینو میگم؟ برای اینکه شواهد داریم از دیگر غزلهای مولانا که این اوصاف مال عشقه، لذا به شما میگه. چون جای دیگه میگه ای دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. که دیو اگر عاشق بشه چه فرشته، جبرئیل میشه. خب اینجا این کیه داره میگه؟ میگه اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنی، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردی. داره عشق میگه. خیلی کار میبره برای اینکه شما ببینید اصلا سخنگو کیست. این عیناً در قرآن صادقه. و یادم یه بار یه کسی اصلا سوالی میکرده که از همه فرنگی ها که آه سخنگو تو قرآن کی داره حرف میزنه؟ یه جاهایی شما احساس میکنه خدا نیست این وسط که داره حرف میزنه، یه کسی دیگه، به اینطوری بگیم خدا از زبان یکی دیگه داره میگه. اینا رو باید کشف کرد. این در هم تنیدگی این فنون هنری این چنین است، راسته نیست این. شما وقتی یک کتاب تاریخی رو میخونید، خب جناب مورخ رفته و تحقیق کرده و خودش داره حرف میزنه و خودش قلم میزنه و مینویسه و شما با یه نفر روبرو هستید. اگر هم حرف یکی دیگر میذاره تو کوتیشن میذاره که شما بفهمید سخن یکی دیگه است. اما واقعا در قرآن خیلی مشکل است که مثلا فرض کنید وقتی که تو همون پایان سوره انفال است که خداوند مائده ببخشید خداوند با موسی ببخشید با عیسی سخن میگه که انت قلت للناس، بعد عیسی برمیگرده میگه خدایا من که به مردم نگفتم منو بپرستند، تو که خودت اینا رو میدونی. واقعا این گفتگو کجا واقع شده؟ کی خدا گفته؟ کی عیسی اینو گفته؟ اصلا همچه گفتگویی بوده یا این گفتگوی دیالوگ ساختگیه؟ ببینید ما اصلا نمیتونیم قرآن رو به صورت یه متن سرراست بخونیم. خیلی فکر میبره و ذهن میبره برای اینکه دقیقا مشخص کنیم که چی به کجاست و ما بین چی و چی میتونیم ارتباط برقرار کنیم یا نکنیم. من یه وقتی گفته بودم که خب اینا همه سخنان پیامبره. مرحوم آیت الله منتظری رساله نوشت، جزوه ای که چاپ کردن به نام سفیر هم چیزی، و در اونجا بر من خورده گرفته بودن که 300 بار در قرآن اومده قل، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، قل قل قل، 300 تا قل هست. به قول مولانا امر قل زین آمدش که راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. گفتن خدا به پیامبر گفته قل، بنابراین اینا کلام پیامبر نیست. گفتم این طورانی به این سادگی ها نیست. در هنر اصلا شما نباید این چنین نگاه بکنید. ما داریم حافظ به خودش میگه حافظا در خلوت شبهای تار تا بود ور دعا و درس قرآن غم مخور، سعدیا مرد نکونام نمیرد هر. گفتم اینا خطاب به خودشون دارن میکنن، شما نباید بگی سعدیا یه کسی دیگه به سعدی گفته سعدیا. نه خیر، سعدی به خودش هم میتونه بگه سعدیا. بله بازم میگم شما وقتی که یک متن ساده رو میخونید این خبرها توش نیست، این چنین سخن نمیگن. همونطور وقتی که شما مثلا، حالا مثال ساده میزنم، باز مثلا شعر میخونید، زمن مپرس که از دست او دلت چون است، از او بپرس که انگشت هاش در خون است، وگر حدیث کنم تن درست را چه خبر که سرنوشت فرا مصیبت کشیدگان چون است الی آخر. ببینید اگر شما تو خیابون دارید میگید کسی از شما یه آدرس پرسید، شما میگید از این خیابون برو اون کوچه، نمیگید ز این خیابون برو ز اون کوچه یا بیرون. خب این مسخره است، ولی زبان شعر این هست، ز من مپرس. ما وقتی شعر میخونیم خیلی برامون عادی، اصلا شما الان هیچ قرابتی براتون نداشت که وقتی شاعر میگه ز من مپرس. ولی اگر من الان شما سوالی از من بکنم من میگم ز من مپرس، به نظر من خیلی عجیب میاد. این رو دو تا گفتمانن، دو تا منطقه. بنابراین هیچ اشکالی نداره که پیامبر به خودش میگه قول، آره بگو بگو خدا یکیست، بگو چنین و چنان. اینترکسی یعنی اینجا ظرافت ها و لطافت هایی در کار است. هر متن هنری همینطور است، یک لایه رویین داره، ده ها لایه زیرین داره. خیلی باید کار کرد با اینا تا اینکه آدم به اون لایه های زیرین دسترسی پیدا کنه و اونها رو اکتشاف کنه. در این حال همون لایه رویین هم زیبایی خودش رو داره، معنای معقول خودش رو داره، هدایتگری خودش رو داره، جاذبه خودش رو داره بدون تردید.
سلام علیکم جناب استاد.
سلام.
اول خسته نباشید. واقعا من توی یکی دو روز گذشته دیدم شما دو سه ساعت در مورد جبر و اختیار، بعد عرفان خوفی، عرفان عشقی و بعد قرائت قلبی قرآن، در این حال دکانتون هم چه وحدت هستش. من خواستم در مورد این قرائت قرآن با صوت خوش بگم که من بچه بودم، یکی از اقوام از مصر یکی از اون نوارای قدیمی آورده بود مال عبدالباسط. فراموش نمیکنم که اون نوار که میگم مثل سیدی نوار گنده بود و بزرگ بود که گرد بود مثل سینمایی بود، و اون اثری که رو من گذاشت از بچگی و هنوزم اون اثر مونده، این واقعا اون صوت عبدالباسط خیلی موثر بود. و به نظرم این قرائت قرآن با صوت خوش و اون فنون موسیقیایی بیشتر از همه جا تو کشور مصر توسعه پیدا کرده و به عنوان یک هنر مطرح شده، و به نظر میرسه که مصری ها با اون هنر و اخلاص خاص خودشون واقعا حق مطلب قرائت قرآن رو به خوبی ادا کردن و اون نقش مهمی داشتن تو اشاعه وجهه هنری کلام. و تو زندگی قاریان قرآن هم مشهورش نیدونی که بارها و بارها موجب جذب غیر مسلمان شدن. و خب در ارتباط با این سلسله دروس، این هنر تلاوت قرآن و تجلی این قرائت با صوت خوش مستقیما از همون ظرفیت هنری خود متن و ساختار بیانی این قرآن سرچشمه میگیره. اینا خواستم اگه موافق هستید به یک نیمه
بله
مزاح اگه
بله
از
خیلی ممنون، بسیار تذکر به جا و درستی بود. بله بفرمایید.
یکی واقعا شعر شما لذت بردم و اون بیتی که فرمودید خاک ما رو خورم از لبخند باران خیز خود کن، بین که خاری خست جان از خنجر خشم خزانم. این با توضیحات خودتون واقعا اینجا این زیباست و بارها و بارها آدم باید بخونه و لذت ببره. و چون ایرانی ما رسم نداریم از نمیدونم کسایی که از گذشته بودن تعریف کنیم، مطمئن باشید بعد از 100 سال در غیابتون همون صحبتی در مورد حافظ و سعدی میکنن از شما هم خواهند کرد. اتفاقا من یه میتونم تصحیح کنم اگه اجازه بدید اون بیت حافظ را که میگه رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. من فکر کنم اگه میگفت ساعدم در ساعد ساقی سیمین ساق بود بهتر بود، ولی باز گفتم شاید ساعد در ساعد یک جسچر عاشقانه نیست، بیشتر حالت مچندس میشه. ولی خب اینو از
خیلی
خیلی
ممنون.
ممنون.
البته میدونید در بعد این یکی از نسخه ها این چنینه، چند تا نسخه دیگه از دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. من مخصوصا اون نسخه رو نیاوردم، اون ورژن رو نیاوردم. این ورژن چنان که گفتم به نظر من شاعرانه تر و تصویری تره و موسیقایی تره. علی
بله
حال خیلی ممنون از محبت شما. شما نامه هم داده بودید و متن رو بر من اگه اشتباه نمیتونم فرست، ولی متن نرسید به دست من، یعنی اون اتچمنت باز نمیشد. اگر محبت
عجب.
کنید و دوباره ارسال کنید من متشکر میشوم و
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. وقت ما هم ظاهرا به پایان رسیده. عزیزان رو به خدای کریم، خدای بخشنده مهربان، خدای آزاده بیکران می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.